أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
در این کریمه فرمود اون که به عهد خدا وفا کند و با تقوا باشد، یعنی حسن فعلی و فاعلی هر دو را فراهم بکند، محبوب خداست، زیرا متقی است و خدا متقیان را دوست دارد. اونگاه در نقطه مقابل فرمود کسانی که عهد خدا را می فروشند و سوگندهای الهی را می فروشند و بهای اندک می گیرند، اینها هیچ بهره‌ای در آخرت ندارند و خداوند با اینها سخن نمی گوید و به اینها نگاه نمی کند در قیامت و اینها را تطهیر و تزکیه نمی کند و برای اینها عذاب دردناکی است. کلمه اشترا نوعاً به معنای خریدن است. در این گونه از موارد به معنای فروختن هم آمده. سرش این است که اگرچه اون چه مبیع کالا بود و ثمن عهد و نقدین بود، مثلا در این گونه از موارد اشترا به معنای خریدن و شرا یا بی معنی فروختن خواهد بود. ولی اگر طرفین کالا بودن، کالایی را به کالا فروخت، مصحح دارد که نسبت به ثمن هم بگوین این مبیع است و نسبت به مبیع هم بگوین این ثمن. کل واحد بایعند و کل واحد مشتری، اینا مبایعه کردن در حقیقت. در این گونه از موارد که عوضین کالا هستند، می توان گفت که مشتری هم فروخت و بایع هم خرید، چه این که می شود گفت بایع فروخت و مشتری خرید. لذا در این گونه از موارد کلمه اشترا به معنای بیع هم استعمال شده است، یعنی مورد این چنین است، مصحح دارد. لمن ان الثمن به معنا و ان الاشترا به معنا البیع، لأن التبایع اذا کان بین العینین یکون هناک مصحح للاطلاق. اگر چنانچه در این گونه از موارد اشترا به معنای فروختن هست، مجاز نیست، زیرا نوع این موارد مبایعه هست و چون الفاظ برای ارواح معانی مثبت شد، در هیچ یک از این موارد مجاز نیست. منتهی مصداق ها معهود ذهنی نیست. در سوره صف که فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمن بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله، اگر کسی ایمان به خدا و پیامبر بیاورد و اهل جهاد و اجتهاد باشد، این با خدا تجارت کرده است، یعنی کاری را کرده و متاعی را به دست آورده. عنوان تجارت حق است و مجاز نیست، چون لازم نیست انسان نانی را بفروشد و پولی به دست بیاورد. هر گونه تبدیل های این چنینی را هم میتوان تجارت نامید. این الفاظ چون برای ارواح معانی است، در این گونه از موارد مجاز نیست. منتها یک اعتباری در استعمال این کلمات لازم است. اگر کسی چیزی را میفروشد، باید مالک باشد به بفروشد. خداوند در رتبه سابقه انسانها را مالک قرار داد، با اینکه انسان لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، او را مالک قرار داد به عنایت که مالک جان و مال هست. بعد این جان و مال خود را به خدا می فروشد و خداوند در قبال این جان و مال چیزی به او اعطا می کند. گاهی گفته می شود به اینکه اینها مجاز است. اینها مجاز نیست، رو همون حسابی که الفاظ برای ارواح معانی است. انسان به عنایت اولا مالک جان و مال خود هست، خدا او را مالک قرار داده. بعد فرمود تو باید این جان و مال را به خدا بفروشی. وقتی این جان و مال را به خدا فروختی، بیع کردی، می شود بیعت، که بیعت هم از همین بیع است. اگر کسی با خدا بیعت کرد، یعنی جان و مال خود را به خدا فروخت. اگر به خدا فروخت، از این به بعد می شود امین حق و تصرف در جان و مال خود باید به اذن حق باشد. هر گونه تصرفی در جان خود یا مال خود بدون اذن شرع انجام بدهد غاصبانه است، چون بیعت کرد، جان را فروخت و مال را فروخت، واقعا مالک نبود، الان شرعا مالک نیست. واقعا مالک نبود از اینکه تکوینا عبد چیزی را ملک مالک نیست، یعنی کسی که اصل هستیش هبه حق است او چیزی را مالک نیست، چون خود روح ملک حق است. اگر روح و خود حقیقت آدم ملک حق بود، دیگر مالکی نمی ماند که تا چیزی را تملک کند. ولی به عنایت های شرعی خدا انسان را مالک جان و مال فرض کرد، بعد فرمود جان و مالتون را در راه خدا به خدا بفروشید. وقتی انسان بیعت کرد، یعنی بیع کرد، جان و مال خود را به خدا فروخت، می شود امین. هر گونه تصرفی در جان و مال خود بکند باید به اذن حق باشد، وگرنه میشه غاصب. اونگاه خداوند به این امین دستور میدهد که این جان را اینچنین مصرف بکن تا خودت که امینی بهره ببری. به توی امین من بهشت میدهم که در این جان و در این مال این تصرف ها را به کار ببری. علی ای حال، نوع این موارد مصحح دارد، مخصوصا در مواردی که یک طرف عین از طرف دیگر نقد، اونجاها بیع و شراء یا بیع و اشترا مطرح است. ولی اگر طرفین متاع باشند، در این گونه از موارد هم بیع است، هم شراء است، هم اشترا. لذا در این آیه محل بحث همود ان الذين یشترون بعهد الله ثمنا و ایمانهم ثمنا قلیلا، که سمن شده مبی، سمن شده کسی که یشترون به عهد الله، یعنی یبیعون به عهد الله سمنا قلیلا. خود سمن معنی سمن را دارد و این عهد الله میشه مبی. ولی برای اینکه اون نکته اشترا محفوظ بماند، در نوع موارد قرآن کریم این حرف جر را روی اون مبی به کار میبرد که یشترون به عهد الله. نمی فهمد یشترون عهد الله ثمنا قلیلا، که مستقیما یشتری به معنای یبیع باشد، اون معنای اشترا را حفظ می کند. لذا این کلمه با را روی این مبیع در می آورد که یشترون به عهد الله ثمنا قلیلا. بله، برای این که اون معنای یشتر، بله، اگر برای حفظ اون نکته نبود، این بایی که نظیر کفا برب بکه هادین و نصیرا که بای زائده است استعمال نمی شود. یشترون عهد الله ثمنا قلیلا، منتها این با چون بای معاوضه است، اگر روی این عوض در نیاد باید روی اون عوض در بیاد، باید روی عهد العوضین این با در بیاد. لذا برای اینکه اشتراع و معنا خودش حفظ بکند، این با روی عهد در آمده، وگرنه نمیشه گفت اشترا هازا زاکه، میگن اشترا هازا بزاکه یا اشترا به هازا زاکه، که این باید تعویض باید روی عهد و عوضین در بیاد. موارد دیگری که این کلمه استعمال شده است نوعا به همین سبک است، که گرچه اشترا تقریبا به معنای بی آمده، ولی کلمه با روی اون مبی در آمده است. نظیر آیه 174 سوره بقره که در بحث دیروز ظاهرا اشاره شد، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا، که باز نظیر همین مورد محل بحث است، الا ای که ما یعکرون فی بطونهم الا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. چین که باز در همون سوره مبارک بقره آیه 41 این است که و آمنو، خطاب به بنی اسرائیل است، و آمر با ما انزلتو صدقا لما معکم ولا تکون اول کافر به ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، یعنی آیات مرا ندید و متاع اندک نگیرید، که دنیا کلش متاع اندک است. بله، ایشون خود اشترا معنی خودش حفظ می کند، ولی این سمنن ظهور دارد در این که این یشتری به معنای یبی است، منتها برای اینکه این تعویض محفوظ بماند کلمه با استعمال شده. و سر این که در این گونه از موارد اشترا را بر مورد بی تطبیق کردن است که طرفین عین است یا به منزلت عین است، اما اگر یکی عین باشد یکی نقد، معمولا اونجا بی به کار برده می شود نه اشترا. و منظور از این سمن یعنی متا، سمنن قلیلا یعنی متا ان قلیلا، نه اینکه سمن یعنی درهم و دینار، نه اینکه اشترا یعنی استبدل و معنای مجازی باشد. اشترا معنای خودش دارد، مصحح اطلاق این است. نه مجاز نیست، نه اینکه اشترا مجاز باشد. اشترا و شراب میاد، منتها شراب به معنای باء زیاد هست، اشترا به معنای باء کمه، ولی برای اینکه اون نکته محفوظ بماند این باء تعویض روی عهد یا آیات و مانند آن درآمد است. گاهی انسان خودش را میفروشد و در مقابل چیزی را میخرد، نظیر آیه 102 سوره بقره که فرمود، اون هم باز به دنباله جریان بنی اسرائیل است که ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بعد جریان سحر و ساحران و هاروت و ماروت و اینها رو باز بفرمود، اونگاه فرمود ولقد علمو لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اینا اگر میفهمیدن خوب درک میکردن که خودشون را به متاع اندک فروختن. اون اشترا همون معنای ابتاع است، اینجا شرا یعنی با او. مطلب دیگر آن است که در این کریمه شأن نزولی است که نوع روایات را هم اهل سنت نقل کردن هم در تفاسیر امامیه آمده که کسی آمده حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرد که من با فلون شخص یهودی اختلافی درباره زمین داریم و زمین مال من است و او به من بر نمی گردند. حضرت فرمود تو بیانه داری؟ عرض کرد نه. فرمود خب او باید قسم بخورد. این شخص عرض کرد که این یهودی است و قسم می‌خورد به زمین مرا می‌برد. بعد این آیه نازل شده است که کسانی که با قسم سوء می‌خواهند دنیایی تهیه کنند، اینا بهره اخروی هیچ ندارند و خدا با اونها سخن نمی‌گوید و نظر نمی‌کند به مانند اون. به این مضمون حالا چه درباره اختلاف زمین که بین یک مسلمان و یهودی بود یا مورد اختلاف دیگر، روایاتی هست که میتواند مصداق این کریمه باشد. و اگر درباره شأن نزول چند روایت آمده، اینها معارضه هم نیستند، ممکن است که همه اینها واقع شده و آیه ناظر به اون اصل جامع و اصل کلی است. مطلب سوم آن است که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که خداوند یه رحمت رحمانیه دارد که وسعت کل شی، بر اساس اون رحمت رحمانیه سراسر جهان سخن حق است که کلمات الله هم. چیزی نیست که کلمه حق نباشد. هم آسمان کلمت الله است، هم زمین، هم بهشت کلمت الله است، هم جهنم. و در قبال رحمت رحمانیه که همه موجودات کلمات الهیان، یه رحمت خاصه دارد که بعضی از امور کلمات الله هن، بعضی از امور کلمات الله نیستن. اونجا که می فهمد کلمت الله هی الاولیا، یا خدا می خواهد کلمه خود را تصمیم بکند به وسیله انبیا، یا کلمت اللذین کفرو هی السفلا، اونجا این کلمات حق است در قبال باطل، این بر اساس رحمت خاصه است. روی این رحمت خاصه کلمات الهی، کلماتی که بر اساس رحمت رحیمیه تنظیم می شود، مشخص است. خداوند با این کلمات با کسانی که عهد شکنن و عهد فروشن سخن نمی گوید، اونها را از این کلمات خاصه محروم می کند، چون که نظر هم این چنین است. با اینکه خداوند به کل شیء بصیر است، اون نظر تشریفی و نگاه خاص را نسبت به این گروه ندارد. ونظر الی نظره رحیمه، این مخصوص همه نخواهد بود. پس کسانی که عهد فروشند و پیمان شکن از این فیض خاص محرومند. ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم، یعنی توفیق تزکیه را به اینها نخواهد داد. گرچه تزکیه شرعی هست، یعنی راهنمایی هست، انبیا آمدن یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اما توفیق تزکیه که همون هدایت ثانوی است به این گروه نمی رسد. مطلب بعدی آن است که از این آیه معلوم می شود که خدا با یه ده حرف می زند و خدا به یه دم نگاه می کند. در باره حرف خدا سوره مبارکه شورا تفصیلش رو به عهده گرفته که خدا چند جور با بندگانش حرف می زند. ولی درباره نظر باید بحث کرد که نظر خدا نسبت به بندگان چیست، چی جور نگاه میکند. بله، اینکه نفع نمی کند در همون جریه. بله، خدا نگاه تشریفی میکند، نظیر اون که بله این منافات ندارد که هم این وجوه ناظر باشد و هم خداوند اینا رو نگاه بکند. البته وجوه ناظر است نه عیون، و منظور از این وجوه هم همان است که در سوره روم آمده است که اقیم وجه کل دین حنیفا. این که اشاعره پنداشتن و معاذالله خدا در قیامت دیدنیست، خیال کردن وجوه یعنی عیون، بعد گفتن معاذالله خدا در قیامت دیده می شود گرچه در دنیا دیدنی نیست. وجه شی همان است که فرمود اقیم وجه کل دین حنیفه. اونگاه اون وجه فطری که همه هستی آدم است به سمت خدا می نگرد، نه چشم ببیند، وجوه می بیند. و خداوند هم نگاه میکند به اینها به نظره رحیمه، ونظر الیه نظرتن رحیمه. اما در باره نظر بحث تفصیلی فعلا به ذهن ما نیست که جای در قرآن خداوند نظر را مشروحا بیان کرده باشد که چی جور و چند جور خدا با بندگان نظر دارد. ولی کلام را فرمود در آخر سوره شورا آیه 51 سوره شورا فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. خداوند با بشر سخن میگوید، ولی هیچ بشری نمیتواند کلام الهی را بشنود مگر یکی از این سرا که اینها به عنوان منفصله معانت الخلوب است که جمع را شاید. انسان کامل از هر سرا مخاطب خداست و خداوند با هر سراح با این انسان کامل سخن میگوید. یک راهش بلا واسطه است که فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. این نه فرستادی در بین واسط و رابطه است نه حجابی. قسم دوم او من وراء حجاب است که گفتن نظیر شنیدن سخن حق من وراء شجر است برای موسی کریم سلام الله علیه. قسم سوم با فرستادن رسول است. خب پس خدا با یکی از این سراح با انسان سخن میگوید، من وراء بدون واسطه میسور انسانهای عادی نیست، ولی من وراء حجاب هست با ارسال رسول هست. این وحی مخصوص تشریع نیست که تا انبیاء علیه السلام سهم داشته باشند و افراد عادی و اولیا محروم باشند. کلام الله مطلق است، چه به صورت وحی تسلیدی باشد چه به صورت وحی تشریعی باشد و ماننده. گاهی خدا با انسان سخن میگوید از راه پیک و قاصد. جبرئیل سلام الله علیه که امین وحی است، یا اون سفرای دیگر به ایدی سفر کرام برره، اینا سفرای الهیان، پیک حقا پیام خدا را می آورند. اینا یه جور کلام معلواسده است که یرسل رسولا فیوهیه به ازدهی مایشا، به وسیله جبرئیل یا سایر ملائکه علیه السلام این روشن است که خدا فرستاده ای را به سراغ انسان می فرستد تا کلام خدا را بین انسان منتقل کند. اما خود این انسان که پیامبر است، که فرستاده حق است، اگر او را برای مردم فرستاد چطور؟ مستمعینی که محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودن، وحیی که پیغمبر می گرفت به سمع مردم می رسون چطور؟ آیا اینجا هم کلام الله هست یا نه؟ آره اینم کلام الله هست. تا به گوش مردم برسد کلام الله هست، یعنی این کانال ارتباطی از گوش مستمعین محضر حضرت تا برسد به اون متکلم حقیقی به نام ذات اقدس الا، این وحی، این وسط ها وحی است، همش معصوم است. وقتی به گوش مستمعین رسید، وارد قلبشون شد، از اون به بعد حالا اینا یا به حسن اختیار عمل میکنن یا به سوء اختیار عمل نمیکنن، قابل تبدیل است. تا به گوش انسان برسد کلام الله است، این وسط هم کلام الله است. از اون به بعد انسان یا عمل میکند یا عمل نمیکند. لذا وقتی که انسان آیات الهی را به عنوان یا ایها الذین آمنو میشنود، ادب قرآنی اقتضا میکند که بگوید لبیک، یعنی وقتی به گوش انسان میرسد گوینده خداست. حالا معل واسطه نشد، بلا واسطه نشد، من ورای حجاب نشد، با ارسال رسول است، اینا همه پیکن. این یه را که کلمات دینی به مانند دارست. گاهی هم از راه‌های دیگر خدا با آدم سخن میگوید، کسی را به عنوان ناصح امین میفرستد که انسان را هدایت کند، راهنمایی کند. این کلام خداست که به وسیله این شخص به ما میرسد. مثلا لازم نیست این شخص معصوم باشد، همین که در قلب او خطور کرد، کسی او را وادار کرد که با ما سخن بگوید، ما را هدایت کند، چیزی از ما طلب بکند، این فرستاده خداست. نه اینکه هر کس آمده بشه فرستاده خدا، ولی خدا فرستاده از این قرغم دارد. این همان است که در نهج البلاغه آمده که المسکین و رسول الله. این که حضرت در نهج البلاغه فرمود المسکین و رسول الله، یعنی اگر کسی واقعا مستمند بود، واقعا مسکین بود و مؤمن بود و شیعه علی اولاد علی علیه السلام بود و این چیزی از ما خواست، این را خدا فرستاده. المسکین و رسول الله. این که حضرت تو نهج فرمود مسکین رسول خداست، این مؤمن آبرومندی که از آدم چیز میخواد، این رو خدا فرستاده. حرفی که میزنه کلام اللهه، خدا به وسیله او با ما حرف میزنه. حالا لازم نیست که این شخص وحی تشریعی بیاره یا وحی تسدیدی بیاره، یا در این کارش معصوم باشه که این از اون حرف های بلند نهج البلاغه است که المسکینو رسول الله، او رو خدا فرستاده. اینه که ائمه علیهم السلام اگر چیزی به مستمند میدادن، احیانا دستشون رو بو میکردن یا دستشون رو بالای سر میذاشتن یا دستشون رو میبوسیدن، از امام باقر علیه السلام است، از دیگر ائمه علیهم السلام است. وقتی سیره اینها را آدم نگاه میکند میبیند اگر یه چیزی رو به یک مؤمن مستمند میدادن دستشون رو میبویدن، میگفتن دست ما به دست حق رسیده است. گاهی دستشون رو بالای سر میذاشتن، گاهی دستشون رو میبوسیدن، بعد میگفتن مرحبا به من یحمل زادی الى الاخره. اینها راه های کلام است. نه البته اگر کسی مستمع خدا باشه و مخاطب خدا باشه او این شامرم داره بفهمه که کی مستمند است کی مستمند نیست. خب او البته رد حسن دارد، انسان اون راهنمایی میکند به کمیته امام رضوان الله علیه، و برای اینکه این بهانه این نشود که خدمت نکنند، این کمیته امداد امام رضوان الله علیه تقویت میکند. گدا پروری بده، اما رسول خدا را ترد کردن هم بده. باید او را تقویت کرد که مستمندی در جامعه نباشه. اگر دم اون حرف میزنه این حرف هم باید در کنارش داشته باشه. خب این رو در الغاراتی که قبل از نهج البلاغه، تقریبا یک قرن قبل از نهج البلاغه تنظیم شده است، که بعضی از سخنان مرحوم سید که نهج جمع کردن، نهج جمع کرده از سخنان حضرت سلام الله علیه، این در الغارات هست. این قسمت تو الغارات هست که مکفوفی را، نابینای را هست امیر سلام الله علیه دید، فرمود به این که این کیه؟ عرض کردن یک نصرانیست را تکدی میکند. فرمود تا توان داشت به این مردم خدمت کرد، حالا که ناتوان شد با تکدی کند. انفقوه من بیت المال، این انفقوه من بیت المال دستوری کمیته امداد دیگر. حضرت یه بیت المالی به یک مأمور و سرپرستی برای بیت المال فراهم کرده که نصرانی تو کشور گدایی نکنه. حالا این چنین نیست که اگر یک کسی غیر مسلمان شد بود گرسنه باشه، که از اون طرف باید تامین بشه، از این طرف هم باید مرکز اسلامی رو تقویت کرد. ولی غرض آن است که خدا که با آدم حرف میزنه معلوم نیست چی حرف میزنه. نگاه او هم به شرح زن، نظر خدا مثل کلام خداست، گاهی هم بلا واسطه است، گاهی مل واسطه است و امثال ذالک. این هم یه بس. مطلب دیگران است که نه ممکنه کلام نگه اما تزکیه داشته باشه هنوز، چون از بالا داره پایین میاد دیگر. لا خلاق مرحله بالاست، پایین تر از او تکلم، پایین تر از او نظر، پایین تر از او تزکیه و پایین تر از همه عذاب. مطلب دیگران است که این آیه چون اطلاق دارد شامل همه قسمت ها می شود، هم مسائل اعتقادی و اخلاقی هم مسائل مالی. ان الذين يشترون بعهد الله، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که احکام الهی عهد خداست، عهود متقابلی که بین المسلمین است اینم عهد خداست، تعهداتی که اسلام مسلمین با غیر مسلمین می‌بندند در مراتب خاص اونم عهد خداست. حالا اگر کسی به عهد خدا بدرفتاری کرده یا به یمین به قسم به خدا بدرفتاری کرده که تتخذون ایمانکم دخرا بینکم، اینجا چه خواهد شد؟ چون در این آیه گذشته از این که مسئله عهد آمده، ایمانم آمده. ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا، اینها هم چون دین را ملعب کرده اند گرفتاری عذاب دردناک خواهد شد. البته نه به شدت کسانی که نظیر احبار رهبان در برابر اصل دین ایستاده اند، اما بالاخره در همون رقم نام اینها برده شد. یه وقت از کسی وارد محکمه شهر می شود با قسم دروغ مالی را از یک مظلومی می رو باید، اون هم مشمول همینه. چون اون شأن نزولی که در اول بحث یاد شده است مربوط به همین مسائل مالی است که کسی با قسم دروغ مالی را دریافت کند. و حکم فقهیش هم اینه که ما یه احکام ظاهری داریم که واقع را عوض نمی کند، نظیر مسائل اصول اینها. یه سلسله اماراتی داریم که امارات هم قبل از کشف خلاف واقع را نشون میدهد، اما برای کسی که واقع برخلاف اوست این اماره حجیت هم ندارد. حالا اگر یک کسی میداند این مال مال مدعی است و این شخصی که منکر است برخلاف دارد انکار میکند، حق را دارد انکار میکند، و چون البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، اون مدعی شاهدی ندارد، این منکر با قسم مسئله را حل میکند، میرود در محکمه با سوگند خود را محکوم له میکند نه محکوم علی. اینجا گرچه حکم حاکم نافذ است، اما این برای فصل خصومت است در مقطع ظاهر. این چی نیست که حکم حاکم نظیر معاملات و مبایعات نقل و انتقال را هم به داشته باشد. این کاری که می کند نزاع را می برد و خصومت را فیصله می دهد، نه اینکه واقعا مال را هم جا به جا بکند. لذا اگر کسی با قسم دروغ مال حرامی را از محکمه گرفته است، مشمول همین تهدیدات آیه است، ولو در محکمه معصوم باشد، چون برابر شأن نزول قاضی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس معلوم می شود قضا واقع رو عوض نمی کند گرچه قاضی معصوم هم باشد. تو این زمینه فریقین روایتی دارن. حالا ملاحظه فرمایید در برابر این روایت از ابی حنیفه چی نقل شده. این یه مسئله است که تو فقه ما هم پذیرفته شده است و این منافات ندارد با اون جایی که قاضی حق ولایی دارد و اصلا فصل خصومت را به فصل ریشه خصومت منتهی می کند. یه وقتی زنی است دید که شوهرش مفقود است، سالیان متمادی نیامده و مراجعه کسی خبری هم ندارد، مراجعه کرده به محکمه شهر، محکمه شهر هم از حین مراجعه 4 سال وسیله مطبوعات و رسانه‌های گروهی اعلام کردن و خبری از اون مفقود نبود و حاکم صیغه طلاق اجرا کرده است. اینجا جنبه ولایی است، واقعا زن مطلقه می شود، دیگه زن اونیست، بعدم میرود شوهر میکند. این نه به ما انه حکم قاضی است، این حکم ولایی کرده است و طلاق داد، دیگه این رابطه بین زن و شوهر واقعا قطع شد، این زن رفته شوهر کرده، برای او حلال است. این یه مثال. یه وقت است که کسی شهادت باطل میدهد، میگوید به این که این زن از خانه شوهرش طلاق گرفت و شوهر او رو طلاق داده است، به استناد این شهادت باطل حاکم حکم میکند که ازدواج با این زن جایز است. این حکم هیچ گونه تغییری در واقع نمیدهد. هر گونه ازدواجی با اون زن برای کسی که عالم مسئله باشد حرام بیان است و اگرم جاهل باشد عقد فضولی است. ولی برخلاف اون مسئله اولا هم حلال است هم عقد فضولی نیست، او واقعا قطع علقه زوجیت کرده است. نه، شوهر مادامی شوهر است که 4 سال غیبت نداشته باشد. حاکم شارع فرمود از طرف خدا حکم آمده که حاکم شرع میتواند طلاق بدهد، همه ارتباطات قطع میشه. نباید ازدواج میکرد، او خیال کرده مرده و وفات گرفته. بله، این خیال کرده که وفات کرده، وفات گرفته، رفت ازدواج کرده. این چنین نیست، این اون جریان فقط در مفقود است. اگر کسی مفقود الجسد بود و اثری از اون نبود و محکمه مراجعه کرده و حاکم از اون به بعد 4 سال صبر کرده و در همه رسانه‌های گروهی اعلام کرده و هیچ خبری نشد، حاکم میتواند صیغه طلاق اجرا بکند و همه هر گونه ارتباطی بین زن و شوهر قطع میشود. مثل اینکه بحث توی کشیده روایاتش فردا میخونیم. والحمد لله رب العالمین.